واقعا گوش بدن، یعنی اینجوری نباشه که شروع سال جدیدشون با تلخ کامی خدایی نکرده اتفاق بیفته. جناب سرهنگ عزیزی خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، زنده باشید.
یه توصیه که داشتم خدمت مسافرین عزیز، رعایت سرعته. این الان دو تا تصادفی که ما دیروز داشتیم منجر به فوت 4 نفر از هموطنان شد تو جاده‌های روستای اطراف همدان، یعنی 3 کیلومتری همدان، یعنی قسمت های تقریبا توریستی همدان اتفاق افتاد که هر دو تصادف علت سرعت غیر مجازی بود که متاسفانه کاربران جاده اتخاذ کرده بودن منجر به این شد. بنابراین جاده های استان همدان جاده های تقریبا خوبیه، وسوسه میشون که خود اهالی استان همدان و چه مسافرین عزیز. عمده تصادفات استان همدان از نوع واژگونیه، 52% تصادفات استان همدان از نوع واژگونی فوتی جاری که داریم از نوع واژگونی، اونم که به خاطر بزرگراه‌ها و آزادراهی که استان همدان وجود داره. حتما سرعت مطمئنه را رعایت کنن، هم همکارانمون کنترل سرعت دارن، هم دوربین های ثابتی که در سطح جاده نصب شده، هم سرعت لحظه‌ای و هم سرعت متوسط کسانی که بخوان عدول کنن از سرعت مجاز محل ثبت میکنن.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ رضا عزیزی، فرمانده پلیس راه استان همدان. زنده باشید، خدا حافظتون. همونطور که جناب سرهنگ عزیزی هم اشاره کردن، خیلی وقتا خیلی از مسیرها و جاده های استانهای مختلف کشورمون زیباست، به قدری طبیعت قشنگ و زیبایی داره، حتی اگر کویری هم هست انقدر زیباست که به جای اینکه با سرعت بالا بخوایم بریم که برسیم به مقصد، اتفاقا باید با یک سرعت معمولی و خوب بریم که از این مسیر هم لذت ببریم، از تماشای مناظر زیبا هم لذت ببریم. خود اینها هم بخشی از سفره. 16:31 دقیقه است و شما تازه شوی رادیو جوان رو میشنوید. ممنونم که همراه ما هستید تا 8 شب روی همین موج، موج اف ام ردیف 88 بمونید.
انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بینم، نگو از تو چشمام چیزی نمیخونی، تو که لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی، دارم از خودم با فکر تو رد میشم، دارم عاشقی رو با تو بلد میشم. لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه یه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، این فکر تنهایی.
16:35 دقیقه است، بریم سراغ آرزوهای رنگی رنگی شما.
خسته نباشیم. از آموزشون من خیلی سال آرزو دارم که یه پول کلانی گیرم بیاد. خیلی دلم میخواست که تعدادی از دختر پسرها رو که منتظر ازدواجن و توانایی مالی ندارن ازدواج کنن، برای یه دخترها ازدواج را بندازم، یه جهیزیه براشون بخرم، پسرها رو دستشون بگیرم، یه بازار کاری را بندازم، جوانا برن سر کار از این بیکاری در بیان، ازدواج آسون براشون مهیا کنم، بتونن ازدواج کنن. خودم هم خیلی آرزو دارم از این پولی که به دستم میرسه یه همچین کار، یه خدمتی به جامعه هم کرده باشم. اون آرزوی قلبی خودم رو حداقل محقق کرده باشم. هنوز که این شرایط برام مهیا نشده ولی آرزو دارم.
خدای شکرت به خاطر داشتن مردمانی این چنین مهربان، مردمانی که دل بزرگی دارن. چقدر دلشون بزرگه، چقدر دوست دارن برای هموطنشون کاری کنن که حالش خوب باشه. اگه یه پول زیادی دستتون برسه و قرار باشه که شما بانی خیر باشید، قرار باشه که با این پول یه کار خیری انجام بدید، چی کار میکنید؟ سه تا گزینه داریم. گزینه یک، سرپرستی کودکان بی سرپرست رو بر عهده میگیرید. گزینه دو، خانواده هایی که عاشق سفر زیارتی هستن و دوست دارن برن اما شرایطش رو ندارن، اونها رو میفرستید به سفر زیارتی. یا گزینه سه، خودتون انتخاب کنید، به انتخاب خودتون. 3881 پیامک، 220-50-952 تلفن. علی آقا 23 ساله از اصفهان گفته سلام، عیدتون مبارک. ما هم به شما تبریک میگیم. سال 98 سال رونق تولیده. با اون پول یه کارگاهی میزنم که هر کسی نیاز داره اونجا کار کنه و با درآمدش جوونه که میخوان ازدواج کنن و نمیتونن رو سر و سامون میدم.
من اون گزینه‌ای که مربوط به بردن سفر زیارتی هستش انجام میدم تا دلشون رو به دست بیارم و خوشحالشون کنم. ممنونم. حتماً به خیر، شادی و سلامتی هر جا هستید.
درود بر شما. شریفی از سرارود گفته من اگه پول داشتم دلم میخواست این کارا رو بکنم. اولش کمک و هدیه خریدن برای کودکان یتیم، دو کمک به درمان مریض ها و سه آزادی زندانی ها. 3881.
عرض سلام، خسته نباشید. من حسین فدایی هم از پایدش تماس میگیرم. من اگه یه روزی یه پول زیادی گیرم بیاد، فکرم اینه به جای این که مثلا کسی رو ببرم زیارت یا پول بهش بدم، یه کاری میکنم. من اشتغال زایی میکنم برای جوانا و مثلا خانواده هایی که کم درآمدن تا بتونن به آرزوهاشون دست پیدا کنن. به نظر من این بهترین راهه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خداحافظ.
زنده با. درود بر شما که به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بقیه میدین. من یک کارخونه بزرگ تأسیس میکردم، یک اشتغال کودکان بی سرپرست، اشتغال زنان سرپرست خانواده، بخشی از درآمد برای سفر زیارتی نیازمندان. آقا وحید از همدان این پیامک رو ارسال کرده. آقای روح‌الله از کرمان هم گفته من اگر روستایی که مسجد نداره، براشون مسجد میسازم. 3881 پیامک، 220-50-952 تلفن.
سلام، من علی آزمیده هستم از شیروان. راننده ترانزیتم. سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. من اگه یه پول کلونی دستم بیاد، اول از همه اونایی که بچه‌دار نمیشن و هزینه‌هاشون رو میدم که بچه‌دار بشن، چون خودم بعد از 14 سال به خاطر مشکلات مالی خدا به من یک بچه داد. و دوم اینکه من خودم چون احتیاط داشتم، الانم 6 سال و 6 ماهه که ترک کردم، درست از عمر دخترمه، یک چند تا ترک احتیاط میزنم تو شهر خودم شیروان، هر چی معتاد هست ترک میدم، بعدم راهنماییشون میکنم به سر کار که برن کارشون رو انجام بدن. انشالله امیدوارم. ممنون، خدا.
درود بر شما، زنده باشید انشالله. این دوستمون 922-40-45 گفته مؤسسه تأسیس میکنم که افرادی که هر مشکلی داشته باشن اونجا بتونیم براشون برطرف بکنیم. زنده باد. 3881 پیامک ماست، 2025952 شماره تلفنمونه. اگه یه پول زیادی دستتون برسه که قرار باشه بانی خیر باشید، با این پول چی کار میکنید؟ گزینه یک، سرپرستی کودکان بی سرپرست رو برعهده میگیرید. گزینه دو، خانواده هایی که دوست دارن به سفر زیارتی برن و شرایطش رو ندارن میفرستید به سفر زیارتی. گزینه سه، به انتخاب شماست، هرچی که خودتون دوست دارید، هرچی که دل تنگتون میخواد، هر آرزویی که دوست دارید برای کار خیر انجام بدید، بذاریدش توی گزینه سه. خوشحال اونایی که الان در سفرن، به خصوص سفرهای زیارتی. و چقدر ما پیامک داشتیم که دوست دارن خانواده هایی که علاقه دارن به سفر زیارتی برن، آرزوشونه اما شرایط مالیش رو ندارن، میفرستنشون به سفر زیارتی. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم ازتون. 43 دقیقه از ساعت 4 عصر میگذره و اینجا تازه شای رادیو جوان، هر جایی که هستید، در هر جای این کشور اسلامی که هستید هموطن، امیدوارم حال دلت خوب باشه. اگر در سفری، امیدوارم که بهت خوش بگذره و لحظه های خیلی خوبی رو سپری بکنی، لحظه های قشنگ بهارانه‌ای رو تجربه بکنی. توی هشت سین، سفره هشت سین تازه شو، یه سینی داریم به اسم سفر. سین مثل سفر.
وحی صداش
پاشو
خوابه.
چرا
صداش در میاد؟
صداش در
میاد. من دیگه گناه دارم، 670 کیلومتر رانندگی کرده، بذار برو بخوابه.
نه دیر میشه، پاشو. وحی
تو یاسش خیلی خوابیدی،
آخه اومدیم بگردیم، اگه بخوایم بخوابیم به جایی نمیرسیم.
بیدار شدم. بیدار شدم.
خب از حاضر شما هممون حاضریم، صبحونت من نخوری تو.
من تا بلند شم حاضر بشم ظهر دیگه، ظهرم یه زب میریم سمت یه جایی دیگه.
نه دیگه، امروز
فقط شیراز رو میگردیم،
شهر شیراز.
امروز میریم حافظیه، سعدیه، شاه چراغ، بعد نماز اونجا باشه، دروازه قرآن میریم، اگه کریم خان زند رو میریم میبینیم، بازار کریم خان رو میبینیم، واقعا قشنگه این دوتا. امروز بعد همه جاهای دیدنشو بریم.
میرسیم وقتی صفیه؟
آره
میکنیم دیگه.
چیز میکنی؟
حافظی و سعدی که
اولیش که مقبره حافظه،
مقبره سعدیه،
یه محیط بازه که پر از گنجشک، هر زمانی از سال بری صدای اون گنجشکا رو اونجا میشنوی. یه موزه هم توش داره، موزه خیلی جالبیه.
موزه چیه؟
آثار باستانی های همین شیرازه توش. غروبش هم همه جمع میشن اونجا، وقتی چراغای خداحافظون یه پیره
حافظیه رو شب بریم،
شبش خیلی
مشکلی نداره. امروز بعد همه جمع بعد میشینه فال حافظ میگیره، همه جمعیت هم میشینن اونجا، خیلی خوشگله.
دروازه قرآن شبش خیلی قشنگه،
حافظیه شبش
شب قشنگه، ولی دروازه قرآن روز قشنگه.
باشه. پارک ارمش هم که یکی از بزرگترین پارکای اونجاست، توش امارت شاهی هم داره، توش ایام عید غذاهای محلیشون سرو میکنن، بعد فالوده شیرازی هم داره، آرامگاه سعدیه که توش حوض آرزوهاشه، یعنی اگه به سکر ببینی انشالله امروز رفتی ببین توش پر سکه هست. من نمیدونم این همه هزینه که برام میکنم میرسن تو سکه میذارن جیبشون، زودتر به آرزوشون میرسیدن.
به نظر شما فرداش بریم سمت اردکان شیراز؟
باشه خب بریم، اب نداره.
چند کیلومتر اردکان اصلا راهی که میخوایم
همرا باشیم؟ 75 کیلومتر.
از این شهرهای دورش هم دیدن کنیم.
بریم تخت جمشید، نقش رستم، اونجا بهتر نیست تا اردکان؟
ببین جان، نقش رستم یک کتیبه خیلی قشنگی داره و این تخت جمشید شنگتر تا اردکان.
اردکانو که نرفتیم ببینیم که.
خب میدونی تخت جمشید یه جوری شده که اصلا توریستی شده. قبلا هم تو خود محوطه‌اش میتونستی بری، ولی الان همه جا رو از این محافظا گذاشتن که اصلا تو محوطه‌اش نری.
من یادم بود که میرفتیم روستای سپیدان یا همون اردکان.
هر
جور دوست داریم.
به خاطر اینکه اونجا قدمت 900 ساله داره.
خب میخوایم ماهاتون اونا رفتیم بریم همین اردکان، چون اردکان هم راست میگه نرفتیم ببینیم چیه.
یه بقعه هست به اسم سلطان نورالدین قاضی پسر محمد حنیفه، بر اساس وجود اون بقعه اونجا رو زمان گذاری کردن که اینجا مثلا 900 سال قدمت داره.
خوراکی هم داره مامان، حتما. ما هر جا بریم خوراکی همیشه
حنیفه. ما کشک و دوغ زیاد داره، دامداریش خیلی فعاله.
کشک
دوغ هم داره با کشک و دوغ.
آخه دوغ که نمیشه.
کشف خوش اگه داشته باشه بگیریم. کشف خوب خیلی کلسیم داره،
خیلی هم نزدیکه دیگه، 75 کیلومتر از شیراز راه اونجا.
به راننده دیگه بعد اینو بگیم.
کوههای سرسبز داره، دشت هم داره. آباده یکی از شهرهای شیرازه، زبان مردمشون زبانه
من نمیدونم
کردیه.
کردی؟
آره.
کردی چرت به شیراز داره.
به خاطر اینکه قبلا توی گذشته چادرنشینای کرد اونجا زندگی می‌کردن و برای همین زبانشون کردیه، بعد اون منطقه مردمشون به زبان کردی صحبت می‌کنن. یعنی نه که به زبان کردی صحبت بکنن، زبانشون خیلی شبیه زبان کردیه.
جای دیدنی چی داره؟
جای دیدنی بیشتر جاهای تاریخی داره، مثل قلعه ایزدخواست.
خوردنی چی داره؟
شروع شد.
فکر کنم کباب خوب داشته باشه دیگه. اگه میگی چاپ
نه،
پس گله داره، پس کباب بخور.
نه. بریم پایین، وحید منتظره. بقیه‌شو براتون تو راه تعریف میکنه.
باشه بریم.
بریم.
یا علی. بریم. بریم.
دوربین حرکت.
بله.
بله.
بقیه که تاریخی آبادان تعریف نکردی.
و اما ادامه داستان، آقای برادر شما سوالی نداری؟
آه.
قلعه ایزدخواست بود یکیش که محبوب دوره ساسانیانه.
بله.
بعد عرضم به حضورتون که کاروان سرا و پل هم داره.
بله بله.
اونجا رو باید بریم ببینیم. یکی دیگه
بله.
امارت کلاه فرنگیه.
بله بله.
چی؟ امارت کلاه فرنگی بله، فیروزی. بله. بعد قصر بهرام گور اونجاست. جا داره این بیشم براتون بخونم. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور
گورا گرفت،
بهرام گرفت.
آباده سوغاتی کی داره؟
صنایع دستی داره، قالی و منبتکاری و گیب دوزی.
به به.
آباده از نظر جغرافیایی هم بین 4 شهره، یزد و اصفهان و شیراز و کرمانه، دقیقا شهرهایی هم که خیلی دورن به تهران. حالا ما چجوری میخواییم برگردیم؟ من موندم،
من به نظرم هم یزد بریم. بریم یزد، یزد برگردیم.
آره دیگه، بعد همین کار رو بکنیم،
دو روز یزد باشیم.
تو یزد هم خیلی جاهای گردشگریش زیاده.
آره یزد
خیلی.
شانزده و 49 دقیقه، تازه شو با رادیو جوان.
چه آرام در خود شکستم، چه دلتنگ تنها نشستم، نشستم به هوای تو، من با تو آرامم پس از این به خدا. گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکوه نکن تن رنجور از در به دری. ای وای گذشت با دل زار و شکسته من. پر بکشم به هوای تو که برسم تن خسته من. چه سازد دلتنگ دیدار، چه گویم با عکس دیبا. نشیند به هوای تو دل تا که بازای گل گم شدم. گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری. گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری. ای وای چه آرام در خود شکستم.
16:52 دقیقه است در دومین روز از سال 1398 هجری خورشیدی با شما دوستان عزیز هستیم در تازه‌شوی رادیو جوان. امروز سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها است. خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. همکارم فاطمه عباسی در استودیوی دیگری منتظر شماست که بشنوید گفتگوی ایشون با مهمانش را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که همه ما واله و شیدا و مجنونشیم. بهترین سلام ها و درود های ما نثار شما هموطنان عزیز از هر کجای این خاک مجنون خیز و لیلی خیز صدای ما رو میشنوید. من فاطمه عباسی هستم، در ویژه برنامه تازه شو دقایقی رو در کنار شما سپری میکنم. تنها نیستم در این دقایق و با همراهی شما همراه و مهمان گرانقدری رو هم به این جمع دعوت کردم تا دقایقی رو در کنار شما و ایشون سپری کنیم. جناب آقای محمد پویا از روحانیون جوان و همراهی هستن که در رادیو جوان چندین بار هم کنار ما بودن. به رسم ادب و احترام به جناب آقای پویا سلام و درود عرض میکنم و خوشحالم که در کنار ما هستید. خوش آمدید به رادیو جوان.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما خانم عباسی و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو جوان و همراهان گرامی این برنامه. امیدوارم خداوند متعال عبادت های ما رو در این ماه مبارک رجب مورد رضا و قبول خودش قرار بده انشاءالله، و در این شب و روز نیمه ماه رجب که فرصت استثنایی بندگی و اطاعت خداست، انشاءالله خدا بهمون بیشترین توفیقاتی که به اولیاء خودش عنایت بفرماید رو عنایت بفرماید.
الهی آمین. با آقای پویا هم درباره عبد بودن و عابد بودن صحبت کردیم، هم درباره واسطه بودن اهل بیت علیهم السلام برای رسیدن به این عبد و در نهایت برای رسیدن به رضایت پروردگار انشاءالله. و حالا راجع به یه چیز دیگه میخوام صحبت بکنم که هم اهل بیت به قول معروف باهاش مواجه بودند و سربلند از آب بیرون اومدند، هم هر کدوم از این آدمهای دنیا در مقطعی به نوعی گرفتارشن. میگن خدا آدمها رو یکی دوباری در طول زندگیشون امتحان سخت میکنه. برای هر کسی ممکنه یک بار، نهایتا دو بار اتفاق بیفته، امتحانها و بلاهای ابتلاهای بزرگ. مثلا میگن برای حسین ابن علی علیه السلام که جان و روح ما فدای نام مبارک ایشون و رسالتشون بشه، کربلا بزرگترین امتحان بود. برای زینب کبرا کربلا بزرگترین امتحان بود. برای هر کسی یک امتحان بزرگی وجود داره. حتی برای من آدم عادی که فاصله دارم سالها و کیلومترها با همه این بزرگوارانی که اسمشون رو بردیم، من میخوام به خانم زینب کبرا سلام الله علیها این بار بپردازم که آیا بزرگترین بعد زندگی ایشون و ابتلا و شخصیتشون کربلا و دفاع از برادرشون حسین ابن علی علیه السلام بود، یا اینکه نه بلاهای دیگر و ابتلاهای دیگری بودند که اونها خیلی بارزتر بودند و شاید حتی حوادث بعد از کربلا خیلی امتحان بزرگی برای خانم زینب کبرا سلام الله علیها بود.
به نظر بنده حضرت زینب سلام الله علیها بزرگترین امتحانشون بعد از شهادت امام حسین آغاز میشه.
یعنی اون واقعه کربلایی که دل هر آدمی رو به قول معروف متأثر میکنه، امتحانی بزرگ نبود، بعد از کربلا بزرگتر بود؟
بله قطعا. اگر بخوایم ما هم دیگه بسنجیم، مصیبت اسارت حضرت زینب سلام الله علیها به مراتب امتحان سخت‌تر و عجیب‌تری نسبت به اون چیزی که در کربلا اتفاق افتاد. یعنی رسالت حضرت زینب سلام الله علیها و به نوعی کار زینبی ایشون بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تازه آغاز میشه. تا اونجا که هرچه هست به هر حال امام معصوم حضور دارن و طبق فرمایش و توصیه های ایشون مو به مو جلو میرن.
یعنی عبد بودن تو کربلا اتفاق میفته. هر چی شما بگویید، چشم جنگ چشم صلح چشم، هر راهی رو که شما بخواید ما بدون چون و چرا میپذیریم.
بله واقعا همینطوره. یعنی از زینب سلام الله علیها هیچ جا برای برادر تعیین تکلیف نمیکنن. با اینکه از لحاظ سنی زیادن با هم تفاوت نداشتن، به هر حال پدر مادر یکی هستن. حضرت زینب عقیله بنی هاشم محسوب میشدن، یه زن بسیار خردمند، هوشیار، باهوش، متوجه، اهل معنا. این چیز به اصطلاح پوشیده ای نیست، همه میشناسن شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو. کمتر زنی به گرد ایشون هم برسه، به گرد ایشون چه برسه به اینکه مقام ایشون رو بخواد درک بکنه. خب یه مصیبتی اینجاست، یه مصیبتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آغاز میشه و اون مدیریت یک کاروان اسیر و به اصطلاح داغ دیده با انواع اقسام مشکلات و مصائب فرارو هست تا زمانی که اینها برسن به مدینه و شهر دیار خودشون. به نظر من تو این مدت حضرت زینب سلام الله علیها کاری کردن که اگر میشد مدال افتخاری در این موضوع تقدیم کرد، با تمام مدال‌های افتخار رو به حضرت زینب سلام الله علیها میدادن. حالا بعد تبیین و روشنگری، خطبه‌های متعددی که در کوفه و شام و در قصر یزید خوندن بماند، بود دفاع از امام که برای حفظ جان امام سجاد علیه السلام در کاخ عبیدالله وقتی که بنای کشتن حضرت رو در همون قصر داشت، چطور حضرت زینب خودشون رو سپر بلا قرار دادن اون بماند. بحث شجاعت و شهامت در مبارزه لااقل نرم با دشمن در قالب گفتار و مناظره و صحبت کردن با هم عبیدالله هم یزید این بماند. بحث
تو همون خطابه ها میگن در واقع آینه علی انگار بود. بله زینب کبرا سلام الله علیها
از خطابه ها اصلا اینکه چه کلماتی رد و بدل بشه، چه صحبت های رد و بدل بشه، چطور اون الفاظی که دشمن داره با اون واژه ها هجوم میاره به این کاروان چطور پاسخ داده بشه. و اون مثلا جمله ما رأیت الا جمیلا، خب اون که خطبه نبوده ولی فاتحه جشن پیروزی اینا رو خوند. یعنی اونا فکر میکردن که الان چه بلایی به سر این کاروان و این خاندان اومد و اینا به خاک سیاه نشستن. از زینب سلام الله علیها نوع نگاه رو که بیان فرمود و واقعا اونا دیگه چیزی برای گفتن نداشتن.
حالا من راجع به اینم حرف دارم.
بله. حالا ان شاء الله صحبت می‌کنیم.
در موردش حتما صحبت می‌کنیم.
می‌خوام بگم که از لحاظ‌های مختلف، از ابعاد مختلف، حضرت زینب سلام الله علیها اونجا یه کار عجیب رو انجام میدن که واقعا برای